سلام به شما که دنبال درک عمیق‌تر مسائل هستید. امروز می‌خوایم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به چیزی که خب معمولاً خیلی بهش فکر نمی‌کنیم تا وقتی که یهو لازمش داریم. برق پشتیبان.
منبع ما برای این گفتگو یه راهنمای جامع و فنی در مورد ژنراتورهای برقه. یه لحظه فکر کنید چقدر به برق وابسته ایم، از شارژ موبایل گرفته تا چراغ خونه و دستگاه‌های حیاتی بیمارستان‌ها. قطع شدن همین برق حتی چند ساعت میتونه کل زندگیمون رو مختل کنه. پس بیایید با هم بررسی کنیم این سیستم‌های پشتیبان چطور کار می‌کنن و چرا اینقدر حیاتی‌ان. می‌خوایم سر در بیاریم این دستگاه‌ها چطور چیزی بیشتر از یه موتور پرصدا و صدا هستن و چطور اون انرژی مکانیکی رو به برق پایدار و قابل اعتمادی که لازم داریم تبدیل می‌کنن. خب بیا از اینجا شروع کنیم. راهنما خیلی تأکید می‌کنه که وقتی میگیم ژنراتور دیزلی یا هر نوع دیگه‌ای، نباید فقط به فکر موتور باشیم. آره، موتور قلبشه، اما اون انرژی مکانیکی چطوری برق میشه؟ اون بخش کلیدی دیگه چیه؟
نکته خیلی خوبیه. دقیقاً اصل ماجرا همینجاست. ببینید، موتور فقط میچرخه، یه نیروی مکانیکی تولید میکنه. اما این نیرو خودش برق نیست که. این انرژی مکانیکی باید بره به یه بخشی به اسم آلترناتور یا همون آلترناتور. اونجاست که اون تبدیل اتفاق میفته. خود آلترناتور هم دو تا قسمت اصلی داره. یکی روتور یا روتور که میچرخه و به شفت موتور وصله. یکی هم استاتور یا استاتور که ثابته و کلی سیمپیچ مسی دورش پیچیده شده. وقتی روتور میچرخه، یه میدان مغناطیسی قوی دوار درست میکنه. این میدان از کنار اون سیمپیچ های ثابت استاتور که رد میشه، طبق قانون فیزیک جریان الکتریکی رو توی سیمپیچ ها القا میکنه. اساس تولید برق AC یا همون جریان متناوب تو تقریبا همه ژنراتورهای امروزی همینه.
جالب. پس موتور میچرخونه، آلترناتور برق میسازه. اما یه نگرانی که همیشه هست، مخصوصاً با این همه وسیله الکترونیکی حساس مثل کامپیوتر، سرور یا تجهیزات دقیق پزشکی، بحث پایداری برقه. چطور مطمئن میشیم ولتاژ خروجی ثابت میمونه، نوسان نداشته باشه؟ چون نوسان میتونه فاجعه بشه واقعاً.
دقیقاً همینه. اینجا نقش سیستم تحریک یا اگزایتیشن سیستم خیلی مهمه و به خصوص یه قطعه حیاتی به اسم AVR.
AVR؟
بله، Automatic Voltage Regulator یا همون تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ. AVR مثل یه مغز کوچیک برای ولتاژ خروجی کار میکنه. کارش اینه که مدام ولتاژ خروجی ژنراتور رو اندازه میگیره و جریان تحریک ورودی به روتور آلترناتور رو تنظیم میکنه. هدفش اینه که ولتاژ خروجی توی یه محدوده خیلی دقیق و ثابت بمونه. حتی اگه بار روی ژنراتور، یعنی تعداد دستگاه‌هایی که بهش وصلن، کمون زیاد بشه. بدون یه AVR خوب، ولتاژ میتونست با تغییر بار کلی بالا پایین بره و همونطور که گفتی به دستگاه‌های حساس آسیب بزنه. راستش، کیفیت AVR یکی از چیزاییه که کیفیت برق خروجی ژنراتور رو تعیین میکنه.
پس AVR تضمین میکنه ولتاژ پایدار بمونه. خب، حالا که این مکانیزم اصلی رو فهمیدیم، راهنما اشاره میکنه به انواع مختلف ژنراتورها. مشخصه دیگه، ژنراتوری که توی ساختمانسازی استفاده میشه با اونی که تو بیمارستان فرق داره. بیاین نگاهی به این دسته‌بندی‌ها بندازیم. راهنما چطوری طبقه بندیشون کرده؟
آره، راهنما اونا رو بر اساس کاربرد و یه سری ویژگی‌های کلیدی دسته‌بندی کرده که کمک می‌کنه نیازهای مختلف رو بهتر بفهمیم. دسته اول Industrial Generators یا ژنراتورهای صنعتی‌اند. اینا دیگه قول‌های ماجرا هستن، برای کارهای سنگین و مداوم طراحی شدن. مثلا برق کارخونه‌ها، سایت‌های ساختمانی بزرگ، جاهایی که توان خیلی بالایی لازمه. دسته دوم استندبای جنراتورز یا ژنراتورهای اضطراری ان. اینا رو شاید خیلیامون بیشتر بشناسیم. همیشه آماده ان، به محض اینکه برق شبکه اصلی قطع شه اتوماتیک روشن میشن و برق رو تامین میکنن. اینا برای جاهایی مثل بیمارستان ها، مراکز داده یا همون دیتا سنترز و ساختمونای خیلی مهم که یه دقیقه قطعی برق هم قابل قبول نیست، کاملا ضروری ان.
آره، صدای روشن شدن یهویی همین جنراتورهای اضطراری رو تو ساختمونای بزرگ یا بیمارستان‌ها حتما خیلی ها شنیدن. واقعا نقش حیاتی دارن. دسته بعدی چیه؟
دسته سوم پورتیبل جنریترز هستن، یعنی جنراتورهای قابل حمل یا پورتابل. اینا معمولا کوچیک‌ترن، سبک‌ترن، چرخ دارن که راحت جابجا بشن، برای کارهای موقتی خوبن. مثلا کمپینگ، برق باغ و ویلا یا پروژه‌های ساختمانی کوچیک و کارگاه‌های سیار. توانشون کمتر از اون مدل‌های سنتی و استراری، ولی خب خیلی انعطاف پذیرن. و دسته چهارم که تکنولوژی جدیدتری داره، اینورتر جنریترز یا جنراتورهای اینورتری هستن. نکته این مهم اینا اینه که برق خیلی تمیز و پایداری تولید میکنن، یعنی چیزی به اسم THD یا Total Harmonic Distortionشون خیلی پایینه.
این THD به زبون ساده یعنی چی؟ چرا انقدر مهمه که یه دسته جدا براش درست کردن؟
ببین، THD یه جور معیاره که نشون میده شکل موج برق خروجی چقدر صاف و سینوسیه. برق شهری ایدئال موج سینوسی خیلی تمیز داره، اما برق خروجی بعضی جنراتورها ممکنه یه نوسانات یا هارمونیکای ناخواسته داشته باشه که THD رو میبره بالا. دستگاه‌های الکترونیکی خیلی حساس مثل لپتاپ‌ها، تجهیزات صوتی تصویری حرفه‌ای یا بعضی دستگاه‌های پزشکی به این نوسانات خیلی حساسن. ممکنه خراب بشن یا اصلاً درست کار نکنن. ژنراتورهای اینورتری با یه تکنولوژی پیشرفته الکترونیکی برق DC تولید شده رو به AC با کیفیت خیلی بالا و THD پایین تبدیل می‌کنن، معمولاً زیر 3%. برای همین برای برق دادن به این دستگاه‌های حساس ایدئالن. معمولاً هم کم صداتر و کم مصرفترن.
فهمیدم. پس انتخاب نوع جنراتور فقط به توانش نیست، به حساسیت دستگاهایی که میخوایم بهش وصل کنیم هم خیلی ربط داره.
راهنما به یه عامل مهم دیگه هم اشاره کرده، نوع سوخت. اینم به نظر نقطه تصمیم گیری کلیدی میاد. چه گزینه هایی معمولا هست؟
آره، نوع سوخت خیلی تأثیر داره روی عمل کرد، هزینه های جاری، نگهداری، حتی مسائل زیست محیطی. راهنما چند نوع اصلی رو گفته.
یکی دیزلی، اینو معروفم به جان سختی و راندمان سوخت بالا. معمولا برای کارهای سنگین، مداوم و توانهای بالا مثل صنعتی و استراری انتخاب اولن، چون موتور دیزلی خیلی بادومه. البته صداشون بیشتره و آلودندگیشون هم بالاتره نسبت به بقیه. بعدی بنزینی یا پترول. اینا بیشتر تو جنراتورهای پورتابل و کوچیکتر استفاده میشن. معمولا ارزونترن از دیزلی ها و سبکترن. ولی خب بنزین بیشتری مصرف میکنن و برای کار طولانی و مداوم خیلی مناسب نیستن. دیگه داریم گازسوز. اینا میتونن با گاز طبیعی شهری کار کنن یا گاز مایع کپسولی LPG. مزیت بزرگشون اینه که آلودگی و صداشون کمتر از دیزلیاس. اگه به لوله گاز شهری دسترسی باشه، مشکل تامین سوخت مداوم هم ندارن. البته توان خروجیشون معمولاً یکم پایین‌تر از مدل دیزلی مشابهه. و آخری هم دوگانه سوز یا دوال فیول هستن. این مدل ها انعطاف بیشتری دارن چون میتونن با دو نوع سوخت کار کنن، معمولا دیزل و گاز طبیعی. این خیلی خوبه وقتی دسترسی به یه نوع سوخت ممکنه محدود یا گرون باشه. به نظر میرسه انتخاب سوخت واقعا به شرایط خاص هر کسی بستگی داره. راهنمای نکته جالب هم گفته بود که شاید کمتر بهش توجه بشه، بحث ذخیره سازی سوخت مخصوصا دیزل. اشاره به چالش‌هاش شده بود؟
بله، نکته خیلی خیلی مهمیه که تو راهنما هم بهش پرداخته شده. ببینید، ژنراتورهای دیزلی خیلی قابل اعتمادن، درسته، اما یکی از دلایل اصلی که موقع استراری کار نمی‌کنن مشکل خود دستگاه نیست، مشکل سوخت دیزلیه که ذخیره شده. دیزل اگه طولانی مدت و نامناسب نگهداری بشه، مثلا تو معرض رطوبت یا تغییر دما باشه، کیفیتش رو از دست میده. ممکنه آلودگی میکروبی پیدا کنه یا آب قاطیش بشه و فیلترها رو ببنده. پس یه برنامه منظم برای تست و نگهداری کیفیت سوخت ذخیره شده دقیقا به همون اندازه نگهداری خود ژنراتور مهمه. این یه نکته کلیدیه که خیلی وقتا نادیده گرفته میشه.
این واقعا نکته قابل تأملیه ها، یه ضعف پنهان که میتونه کل سیستم پشتیبان رو از کار بندازه. راهنما به یه تفاوت فنی دیگه هم اشاره میکنه. برق سینگل فیز یا تک فاز در مقابل ثری فیز یا سه فاز شاید برای شما که میشنوید یکم گیج کننده باشه. میشه به زبون ساده بگی فرق کاربردیشون چیه؟
حتما. برق سینگل فیز یا تک فاز همون برقیه که معمولا تو خونه هامون و دفترهای کوچیک داریم. برای لامپ، یخچال، تلویزیون، کامپیوتر شخصی و بیشتر لوازم خانگی معمولی کافیه. ولتاژش هم معمولا 220 تا 240 ولته. اما برق ثری فیز یا سه فاز قویتر و پایدارتره. معمولا تو محیط‌های صنعتی، کارخونه‌ها، کارگاه‌ها، ساختمان‌های تجاری بزرگ و برای راه انداختن ماشین‌های سنگین و موتورهای الکتریکی بزرگ استفاده میشه. این نوع برق میتونه توان خیلی بیشتری رو با راندمان بالاتر منتقل کنه و ولتاژش هم معمولا 380 تا 415 ولته.
پس موقع انتخاب ژنراتور باید بدونید تجهیزاتتون برق تک فاز میخوان یا سه فاز، چون خروجی ژنراتور باید با نیاز شما جور باشه. بیشتر ژنراتورهای بزرگ صنعتی و اضطراری سه فاز هستن.
خیلی هم عالی و روشن. حالا که با انواع و جنبه‌های فنی آشنا شدیم، بیا یه جنبندی کنیم از مزایا و معایب کلی ژنراتورها، اونجوری که تو راهنما اومده. نقاط قوت اصلی چیان؟
راهنما چند تا مزیت کلیدی رو مشخص کرده. اول و مهمتر از همه، قابلیت اطمینان یا reliability، یعنی تأمین برق وقتی شبکه اصلی قطعه.
دوم، توان بالا یا high power output. مخصوصاً مدل‌های صنعتی و دیزلی میتونن تجهیزات خیلی سنگین رو راه بندازن. سوم، راندمان سوخت مناسب یا good fuel efficiency. اینجا باز مدل‌های دیزلی معمولاً بهترن و هزینه ساعتی کارکردشون کمتره. چهارم، طول عمر بالا یا long life span. اگه نگهداری منظم و درست انجام بشه، یه ژنراتور با کیفیت میتونه سالهای سال کار کنه. و پنجم، استقلال از شبکه یا grid independence. برای جاهای دور افتاده یا پروژه‌هایی که برق شهری ندارن، خب تنها راه حل عملی همینه دیگه.
اینا مزایای مهمی هستن، واقعا قانع کنندن. اما همونطور که گفتیم هیچ چیزی بی نقص نیست. راهنما به چه چالش‌ها یا معایبی اشاره می‌کنه که باید حواسمون باشه؟
بله، معایبی هم هست که باید آگاهانه باهاشون برخورد کرد. بله؟ معایبی هم هست که باید آگاهانه باهاشون برخورد کرد. یکی صدای زیاده یا نویز. ژنراتورها مخصوصا مدل‌های بزرگتر یا قدیمی‌تر میتونن خیلی پرصدا باشن. البته مدل‌های جدیدتر و اینورتری‌ها معمولاً ساکت‌ترن و استفاده از کانوپی صداگیر یا ساوند پروف کانوپیز هم صدا رو خیلی کم می‌کنه. دوم، هزینه اولیه یا اینیشیال کاست. خرید ژنراتور مخصوصاً مدل‌های قوی یا برندهای معتبر میتونه یه سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجه باشه. سوم، نیاز به سوخت یا فیول ریکوایرمنت. باید به فکر تأمین و ذخیره‌سازی و مدیریت سوخت باشید که خودش میتونه چالش باشه، همونطور که در مورد دیزل گفتیم. چهارم، نگهداری منظم یا رگولر مینتیننس. این دیگه خیلی حیاتیه. ژنراتورها برای اینکه قابل اعتماد بمونن نیاز به بازرسی و سرویس دوره‌ای دارن. تعویض روغن، فیلترها، چک کردن باتری و غیره. اگه نگهداری رو نادیده بگیری تقریبا تضمینه که موقع نیاز خراب بشه. و پنجم، مسائل زیست محیطی یا environmental concerns. ژنراتورهای احتراقی مخصوصا دیزلی و بنزینی آلاینده هایی مثل CO2 و NOx تولید می کنن که باید در نظر گرفته بشه، به ویژه تو مناطق شهری یا پروژه های بزرگ.
درسته، بحث نگهداری واقعا کلیدی به نظر میاد. این ما رو میرسونه به بخش بعدی که تو راهنما خیلی بهش پرداخته. چطور ژنراتور مناسب رو انتخاب کنیم؟ اگه شما به فکر خرید یکی هستید، چه قدم هایی رو باید بردارید؟ به نظر میاد فقط انتخاب نوع سوخت نیست.
راهنمایه روی محاسبات تاکید داشت. دقیقاً. انتخاب ژنراتور با اندازه نامناسب، چه خیلی کوچیک باشه چه حتی خیلی بزرگ، میتونه کلی مشکل درست کنه. راهنما چند تا مرحله محاسباتی و تحقیقی کلیدی رو پیشنهاد میکنه.
اول محاسبه توان مصرفی کل یا توتال پاور کانسامشن. باید لیست همه وسایلی که میخواید موقع قطع برق با جنراتور کار کنن رو در بیارید و توان مصرفی هر کدوم معمولا به وات یا کیلووات رو بنویسید. جمع اینا حداقل توان مورد نیاز شما رو نشون میده. دوم، توجه به نوع بار یا لود تایپ. همه بارها مثل هم نیستن. بارهای مقاومتی مثل هیتر برقی، لامپ رشته‌ای ساده‌ان، اما بارهای القایی مثل موتور تو یخچال، کولر، پمپ آب داستانشون فرق میکنه. سوم، محاسبه جریان راه اندازی موتورها یا موتور استارتینگ کارنت. این نکته خیلی حادیه که تو راهنما خوب توضیح داده. موتورهای الکتریکی موقع استارت، یعنی چند ثانیه اول، جریانی چند برابر جریان عادیشون مصرف میکنن. گاهی 3 تا 7 برابر. جنراتور شما باید بتونه این جریان پیک رو تامین کنه، وگرنه ممکنه خاموش بشه یا اصلا نتونه موتور رو راه بندازه. این معمولاً بزرگترین فاکتور تو تعیین اندازه جنراتور برای خونه یا کارگاهه. چهارم، در نظر گرفتن تجهیزات حساس یا سنسیتیو اکویپمنت نیدز. همونطور که گفتیم، اگه دستگاه الکترونیکی حساس دارید، باید دنبال جنراتوری با THD پایین باشید، مثل مدل‌های اینورتری یا جنراتورهای با کیفیت که خروجی پایداری دارن. پنجم، اضافه کردن حاشیه اطمینان یا سیفتی مارجین. راهنما خیلی توصیه میکنه که همیشه جنراتوری با ظرفیت یکم بیشتر از توان دقیق محاسبه شده انتخاب کنید. یه حاشیه 15-25% باعث میشه جنراتور زیر فشار کامل کار نکنه که عمرش بیشتر میشه و اگه در آینده وسیله جدیدی اضافه کردید جا داشته باشید. و ششم، انتخاب برند معتبر یا reputable brand. آخر سر هم راهنما به اهمیت انتخاب برندهای شناخته شده و معتبر اشاره میکنه. برندهایی مثل سامفارد، لروی سامر، مک آلته تو زمینه آلترناتور یا تولید کننده های داخلی که استانداردهای بالایی دارن مثل AVK که با کیفیت آلمانی مقایسه شده، معمولاً کیفیت ساخت، عملکرد قابل اطمینان، دسترسی به قطعات و خدمات پس از فروش رو تضمین میکنن. سرمایه گذاری روی یه برند خوب بلند مدت معمولاً به صرفه تره.
این روند انتخاب واقعاً جامع به نظر میرسه و نشون میده که چقدر دقت میخواد. خب حالا که میدونیم چطور انتخاب کنیم، بیا بحث رو با مثالهای واقعی ملموشتر کنیم. راهنما به کاربردهای مختلفی اشاره کرده بود. کجاها واقعاً میبینیم که این جنراتورها نقش حیاتی دارن و تفاوت ایجاد میکنن؟
کاربردها واقعاً گسترده و متنوعن و یه جورایی تار و پود زندگی مدرن ما رو تو موقعیت‌های بحرانی حفظ می‌کنن. یکی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی. این شاید حیاتی ترین کاربرد باشه. روشن موندن دستگاه تنفس مصنوعی یا ونتیلاتور، مانیتورهای علائم حیاتی، تجهیزات اتاق عمل، بانک خون و اینا مستقیم به جون بیمارها بستگی داره. ژنراتور اضطراری اینجا یعنی مرگ و زندگی. دوم، مراکز داده یا دیتا سنترز. دنیای دیجیتال ما روی این مراکز سواره. قطع برق حتی چند دقیقه میتونه باعث از دست رفتن اطلاعات حیاتی شرکت‌ها، بانک‌ها، سازمان‌های دولتی بشه و سرویس‌های آنلاین رو مختل کنه. ژنراتورها تضمین می‌کنن سرورها و سیستم‌های خنک‌کننده‌شون بدون وقفه کار کنن. سوم، صنایع و کارخانه ها. توقف خط تولید توی کارخونه میتونه ضررهای مالی وحشتناکی بزنه، مواد اولیه رو خراب کنه یا حتی به دستگاه ها آسیب بزنه. ژنراتورهای صنعتی جلوی این اتفاقا رو میگیرن. چهارم، پروژه های ساختمانی و مناطق دورافتاده. تو خیلی از سایت‌های ساختمانی بزرگ یا جاهایی که از شبکه برق سراسری دورن، مثل معدن، دکل مخابراتی یا بعضی مناطق روستایی، ژنراتور تنها منبع برق قابل اعتماده برای اینکه کار و زندگی پیش بره. پنجم، ساختمان‌های تجاری و مسکونی.
تو برج‌ها، مجتمعی بزرگ، هتل‌ها، مراکز خرید، ژنراتور اضطراری لازمه تا آسانسورها، پمپ‌های آب، روشنایی اضطراری و سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق کار کنن. و ششم، مصارف خانگی. و البته برای شما که تو خونه هستید، یه ژنراتور پرتابل یا یه مدل اضطراری کوچیک‌تر میتونه موقع قطع برق، وسایل ضروری مثل یخچال، سیستم گرمایش سرمایش، روشنایی و شارژرها رو روشن نگه داره و خب آسایش و امنیتتون رو تامین کنه.
این گستردگی کاربردها واقعا نشون میده که این سیستم‌ها چقدر تو لایه‌های مختلف جامعه ما وارد شدن. پس فرض کنیم شما ژنراتور مناسب رو انتخاب و نصب کردید، آخرین قطعه پازل که راهنما خیلی روش تاکید داشت بحث نگهداریه. چطور میتونیم مطمئن بشیم که این سرمایه گذاری روز موادا واقعا به درد میخوره و کار میکنه؟
این دقیقاً همون جاییه که نگهداری پیشگیرانه یا preventive maintenance میاد وسط. راهنما خیلی واضح میگه ژنراتور دستگاهی نیست که نصبش کنی و فراموشش کنی. برای اینکه مطمئن باشی کار میکنه، یه برنامه نگهداری منظم لازم داره. این برنامه معمولا شامل این چیزاست.
یعنی مرتب چک کنی سطح روغن موتور، سطح مایع خنک کننده، وضعیت شیلانگا و تسمه ها رو ببینی نشتی نداشته باشه. تعویض منظم مصرفی ها. روغن موتور و فیلتر روغن، فیلتر هوا، فیلتر سوخت رو باید تو زمانهایی که سازنده گفته عوض کنیم. معمولا بر اساس ساعت کارکرد یا زمان تقویمی میگن. مراقبت از باتری. باتری استارت یکی از جاهایی که زیاد مشکل پیدا میکنه. باید پایانه‌هاش تمیز باشه، سطح الکترولیت تو باتری‌های غیر سیلد چک بشه و ولتاژ باتری مرتب اندازه‌گیری بشه. تست زیر بار یا لود تستینگ. این خیلی مهمه. باید ژنراتور رو به صورت دوره‌ای، مثلا ماهانه یا فصلی، نه فقط روشن کنی، بلکه برای مدتی زیر بار واقعی بذاری کار کنه. این هم قطعات متحرک رو روون نگه می‌داره، هم مطمئن میشی که ژنراتور میتونه توان لازم رو واقعاً تولید کنه. تازه جلوی مشکلاتی مثل وت استکینگ تو موتورهای دیزلی که کم بار کار می‌کنن رو هم می‌گیره.
و آخر هم تمیز نگه داشتن. ژنراتور باید تمیز باشه تا گرد و خاک و کثیفی جمع نشه که باعث داغ شدن بیش از حد یا مشکلات دیگه بشه. این کارها شاید ساده به نظر بیان، اما انجام منظمشون فرق بین یه ژنراتور آماده به کار و یه جعبه فلزی بیفایده موقع قطع برق رو مشخص میکنه.
کاملا منطقیه. مثل هر ماشین دیگه‌ای مراقبت میخواد تا لحظه‌ای که لازمش داری درست کار کنه. خب، با همه این اطلاعاتی که از این راهنمای جامع ژنراتورها گرفتیم، فکر می‌کنم یه تصویر خیلی واضح‌تر از این دنیای برق پشتیبان به دست آوردیم. همه اینا برای شما که دارید می‌شنوید چه معنایی داره؟ ببینید، این دستگاه‌ها فقط موتورهای پرسر و صدا توی گوشه نیستن، واقعاً حلقه‌های حیاتی تو زنجیره تأمین انرژی‌ان که باعث میشن دنیای مدرن ما تو شرایط سخت به کارش ادامه بده. یه جورایی مثل یه پل می‌مونن بین اون قدرت مکانیکی خام موتور و اون برق پایدار و قابل استفاده‌ای که زندگی و صنعت ما به شدت بهش وابسته است.
دقیقاً همینطوره. اینکه بفهمیم چطور کار می‌کنن، چه انواعی دارن، چطور باید بر اساس نیاز واقعی انتخابشون کرد و مهمتر از همه چطور باید ازشون نگهداری کرد، اینا کلید اصلیه برای اینکه بتونیم از قابلیت اطمینانشون تو لحظه‌ای که بیشترین نیاز رو به برق داریم استفاده کنیم. این دانش به شما کمک میکنه تا مطمئن باشید که این پل حیاتی بین انرژی مکانیکی و برق مورد نیازتون همیشه محکم و قابل عبور باقی میمونه.
و حالا یه فکر نهایی برای شما که تا اینجا با ما بودید. چیزی که از دل این بحث میاد بیرون و میشه بهش فکر کرد. ما روی قابل اعتماد بودن این ژنراتورها حساب میکنیم، اما دیدیم که خودشون چقدر به تأمین سوخت قابل اعتماد وابستن. اگه به چالش‌های احتمالی تو زنجیره تأمین سوخت‌های فسیلی تو آینده فکر کنیم یا نگرانی‌های زیست محیطی که روز به روز بیشتر میشه، این ما رو به سمت فکر کردن درباره نسل بعدی سیستم‌های برق پشتیبان نمیبره؟ شاید سیستم هایی که کمتر به سوخت های سنتی وابسته باشن؟ این سوالیه که شاید تو آینده بهش بپردازیم، اما فعلا یه موضوع برای تفکر بیشتر شما.